اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با تقدیم سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در دوحه با طالبان در مورد مسائل حقوق بشری گفتگو میکند. سخنگوی منشی عمومی ملل متحد میگوید که روزمری دی کارلو، معاون امور سیاسی و صلح این سازمان، در سومین نشست دوحه با مقامهای طالبان دیدار میکند و یک روز پس از این نشست با فعالان حقوق بشر و زنان در مورد مسائل مربوط به وضعیت بشری در افغانستان نیز صحبت خواهد کرد. استفن دوجارک، سخنگوی انتونیو گوترش، جمعه 28 ماه جون به خبرنگاران در نیویورک گفت که روزمری دی کارلو به نمایندگی از منشی عمومی سازمان ملل متحد در نشست نمایندگان ویژه افغانستان در روزهای یکشنبه و دوشنبه در قطر اشتراک می کند. دوجارک گفت دی کارلو واضح ساخته است که بحث‌های دوحه بخشی از یک روند است و صرف یک گفتگوی یک باره نیست. وزارت دفاع حکومت طالبان اظهارات وزیر دفاع پاکستان را غیر منطقی خواند. وزارت دفاع طالبان به اظهارات اخیر وزیر دفاع پاکستان واکنش نشان داده است. خبرگزاری باختر به نقل از این وزارت جمعه 28 ماه جون گزارش داد که گفته است اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان غیر منطقی است. با گفته وزارت دفاع حکومت طالبان، رهبری پاکستان نباید به کسی اجازه دهد که در مسائل حساس اظهارات حساس بیان کند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان پنجشنبه گفت اگر تحریک طالبان پاکستان حملات را از افغانستان به اجرا بگذارد، اردوی پاکستان بر پناهگاه های آنها در داخل افغانستان حمله خواهد کرد. وزارت دفاع حکومت طالبان هشدار داده است که اگر کسی به هر بهانه بر خاک افغانستان تجاوز کند، مسئول پیامدهای آن خواهد بود. در 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شده اند، تیاره های پاکستانی بر اهداف در داخل افغانستان حمله کرده اند که باعث واکنش تند طالبان شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در حال در اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 اشتراک کردند که از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، خروج نیروهای خارجی بر رهبری ایالات متحده و فروپاشی نظام جمهوری در این کشور حدود 3 سال سپری می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده هرج و مرج خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را به دوش حکومت بایدن می اندازد و اصرار دارد که با درستی به امور رسیدگی نکرده است. اما حکومت جو بایدن در دفاع از خود میگوید که تصمیم برای خروج نیروهای آمریکایی بر اساس توافق دوحه بوده که حکومت ترامپ با طالبان در قطر امضا کرد. اما آنچه که برخی را شگفت زده کرده است این است که نه بایدن و نه ترامپ در این مناظره و بحران جاری حقوق بشر و زنان در افغانستان که تحت حاکمیت طالبان ایجاد شده است اشاره نکردند. مایکل کوگلمن، تحلیلگر مسائل جنوب آسیا در مرکز تحقیقات ویلسن در واشنگتن دی سی، میگوید که پس از خروج نیروهای آمریکایی، افغانستان از بحث‌های عمومی و سیاسی در ایالات متحده خارج شده است. در همین حال هدر بار، رئیس بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر، ابراز تعجب میکند که چرا بایدن و ترامپ در این مناظره چیزی در مورد حقوق دختران و زنان در افغانستان نگفتند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. در دور اول انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ایران هیچ نامزد اکثریت آرا را به دست نیاورد و ستاد انتخابات ایران گفته است که کمپاین های دور دوم انتخابات میان نامزدان پیشتاز امروز آغاز می شود. ستاد انتخابات ایران قبل از ظهر 29 ماه جون نتایج رسمی انتخابات دور اول را اعلام کرد که هیچ یک از نامزدان نتوانستند اکثریت مطلق آرای رای دهندگان را به دست آورند. ارنا، خبرگزاری دولتی ایران، به نقل ستاد انتخابات این کشور گزارش داده است که مسعود پزشکیان و سعید جلیلی با بیشترین آرا در دور اول پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری شدند و قرار است که دور دوم انتخابات میان این دو نامزد برگزار شود. قرار است که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه آینده 5 ماه جولای یا 15 سرطان برگزار گردد. حکومت ایران دیروز شنبه 29 ماه جون اون هشدار داد که اگر به لبنان حمله صورت گیرد، همه جبهات مقاومت، گروه متشکل از ایران و متحدان منطقه‌ای آن در برابر اسرائیل مقابله خواهند کرد. این اظهارات مأموریت ایران در ملل متحد مستقر در شهر نیویورک در حال بیان شده است که حراس از تشدید جنگ میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان ایجاد شده و حزب الله لبنان یکی از گروه‌های در شرق میانه است که از حمایت ایران برخوردار است. پس از حملات 7 اکتبر سال گذشته، اسرائیل و حزب الله لبنان تقریبا همروزه بر ضد همدیگر تبادل آتش می‌کنند. این تبادل آتش در ماه روان میلادی پس از آن تشدید یافت که لفاظی ستیزه جویانه دو جناح اسرائیل و حزب الله لبنان در برابر همدیگر شدت گرفته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نیروهای اسرائیلی حملات سنگینشان را بر روز جمعه 28 ماه جون بر دو منطقه جنوبی و شمالی نوار غزه ادامه دادند. همزمان مقام‌های صحی فلسطین میگویند که دست کم 11 تن در شهر رفح در نتیجه شلیک توپ تانک کشته شده‌اند. باشنده‌های محلی و رسانه‌های مربوط به حماس ادعا کردند که تانک‌های اسرائیلی با پیشروی در شهر رفح ادامه دادند و هزاران آواره را مجبور به ترک کمپ‌ها کرده‌اند و یا به آنها دستور دادند که به مناطق نزدیک خان یونس بروند. اردوی اسرائیل هنوز به این اظهارات واکنش نشان نداده است. تانک‌های اسرائیل پنجشنبه در مناطق مختلف شهر رفح پیشروی کرده و نیروهای این کشور بر تمامی مناطق مرزی با مصر تسلط یافتند. شهر رفح یگانه گذرگاه است که میتواند زمینه ارسال کمک‌های غذایی و نیازمندی‌های اولیه برای 2,300,000 تن را در نوار غزه فراهم کند. اردوی ایالات متحده آمریکا یک اداره حوثی‌های یمن و 7 طیاره بی پیلوت آنان را منهدم کرد. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید 7 درون و یک مرکز اداره سیار نیروهای حوثی را در یک شبانه روز گذشته در یمن منهدم کرده است. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی در بیانیه‌ای که دیروز روی صفحه ایکس یا توییتر سابق نشر شد گفته است که این درون‌ها و مرکز اداره سیار را به دلیل آن هدف گرفته است که تهدید مستقیم به نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا و کشتی‌های تجارتی دانسته می‌شدند. جنگجویان حوثی که از سوی ایران حمایت می‌شوند، از ماه نوامبر سال 2003 بدین سو کشتی‌ها در بحیره احمر و خلیج عدن را هدف قرار داده‌اند. این گروه می‌گوید چون این حملات را در جریان جنگ در غزه در همبستگی با فلسطینی‌ها انجام می‌دهد. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از حزب جمهوری‌خواه اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را اشتباه خواند که در جریان مناظره انتخاباتی که با دونالد ترامپ رقیب احتمالیش در انتخابات ریاست جمهوری آینده داشت گفته است که در جریان ریاست جمهوری و اردوی آمریکا هیچ تلفات نداشته است. در بیانیه‌ای که روز جمعه در وبسایت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا منتشر شده، آقای مکال در مجلس نمایندگان از 13 سرباز آمریکایی یاد کرده و به فداکاری آنها در ماه آگوست سال 2021 احترام گذاشته است که هنگام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در یک حمله انتحاری در میدان هوایی کابل کشته شدند. در این حمله که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را پذیرفت، بیش از 170 افغان که بیشتر آنها غیر نظامی بودند نیز کشته شدند. با گفته مکال، این برای آمریکا و سیاست خارجی آن یک لکه ننگ برای نسل باقی خواهد ماند. این انتقاد علیه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از حزب دموکرات در حال صورت می‌گیرد که قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 5 ماه نوامبر سال جاری برگزار شود و اعضای هر دو حزب با متهم کردن علنی همدیگر تلاش می‌کنند تا موقعیت حزب خود را تقویت کنند. پلیس بریتانیا اعلام کرده است که 27 تن از فعالان تغییرات اقلیمی را بازداشت کردند. این افراد به اتهام ایجاد اختلال در کار میدانهای هوایی بازداشت شدند. پلیس بریتانیا بر روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی در سلسله از عملیات‌ها در سطح این کشور به سرعت وارد عمل شدند. گروه از فعالان به نام فقط نفت را متوقف کنید از دولت بریتانیا می‌خواهند تا تمام اکتشاف‌های تازه نفت و گاز را متوقف کند. اعضای این گروه هشدار هم دادند که تا زمانی که دولت چنین اقدام را به اجرا نگذارد از مبارزه‌شان دست نخواهند کشید. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. در استانی برگزاری سومین نشست ملل متحد درباره افغانستان در دوحه پایتخت قطر، سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید که هیئت این گروه برای حل مشکلات و ایجاد تفاهم به این نشست اشتراک می‌کند. در این حال شماری از مدافعان حقوق زن میگویند که طالبان نمایندگان مردم افغانستان نیستند و ملل متحد نباید به این گروه باج دهد. توجه کنید به این گزارش.
ذبیح الله مجاهد که ریاست هیئت طالبان را برای اشتراک نشست دوحه به دوش دارد، روز شنبه به خبرنگاران گفت که حضور هیئت این گروه در نشست دوحه دشمنی با هیچ جانبه نیست، بلکه هدف تعامل با همه جوانب است که باید درک شود و استفاده بهینه از آن صورت گیرد. به گفته مجاهد، در نشست سیام دوحه فیصله صورت نخواهد گرفت، چون موضوعات کلیدی و بزرگ نیز مورد بحث قرار نمی گیرد، بلکه پیام ها تبادله می شود.
مدتی شده بود پیام های بعض از کشورها، به خصوص کشورهای غربی، و افغانستان در حالت سکتگی قرار داشت. یک فرصتی آمد که پیام ها تجدیداً رسانده شود.
همچنان هیئت طالبان در این نشست حامل پیام‌هایی که بیشتر بر مسائل اقتصادی تمرکز دارد به نمایندگان کشورها خواهد بود. مجاهد گفت که حکومت طالبان در این نشست خواستار برداشتن برخی محدودیت‌های وضع شده بر افغانستان و موضوعات اقتصادی که با مشکلات مواجه است خواهد شد.
موضوعات بعضی از محدودیت‌ها است که برای افغانستان وضع شده، و همچنان بعضی موضوعات اقتصادی است که با پروبلم‌ها مواجه است. بعضی دستاوردهای رکداری تشریح شود. گاهی وقت پروپاگاندای صورت میگیره که وضعیت افغانستان را ناهموار نشان میده. این سویزنا را باید از بین ببریم، پیام مثبت را به کشورها انتقال بدیم.
سخنگوی حکومت طالبان در این نشست خبری گفت که برخی شروط این گروه برای حضور در نشست سیوم دوحه پذیرفته شده است. مجاهد گفت که موقف حکومت طالبان این بود که بجز از نمایندگان این گروه در نشست سوم ملل متحد درباره افغانستان، کسی دیگر به نمایندگی از مردم افغانستان حضور نداشته باشد، چون به گفته وی حضور افغانها در نشست‌های خارجی از چندین مجرا به معنای این است که افغانها هنوز متحد نیستند. در نشست قبلی دوحه فرصت دیدار با سرمنشی سازمان ملل متحد داده نمی‌شد و در آنجا برخی مردم دیگر به نمایندگی از مردم افغانستان دعوت شدند که به تشتت و اختلاف در افغانستان دلالت می‌کرد. این شروط حالا پذیرفته شده که چنین نخواهد شد، بلکه بحث سازنده در این نشست صورت می‌گیرد. ملل متحد گفته است که سومین نشست مشورتی نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان با میزبانی این سازمان به تاریخ 3 جون و 1 جولای در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد. این سازمان گفته که این نشست به هدف به رسمیت شناختن طالبان و مشروعیت بخشیدن به حکومت این گروه نیست، بلکه هدف آن افزایش تعامل جامعه بین‌المللی با طالبان و به طور کل با افغانستان به شیوه منسجمتر، هماهنگتر و ساختارمندتر خواهد بود. روزا اوتنبایا، رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، پیش از این گفته است که در آجنده نشست دوحه موضوعات حقوق بشر و حقوق زنان شامل نیست. در این حال فعالان حقوق زن و مدافعان حقوق بشر از رویکرد ملل متحد در قبال سرنوشت زنان و برخورد این سازمان با طالبان انتقاد دارند. مریم معروف آروین، رئیس جنبش شنبه‌های ارغوانی، و ترنم سعیدی، عضو رهبری شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان:
بنان اگر سازمان ملل متحد با همین شیوهی که تاکنون در حرکت بوده در باب نشست سوم دوحه باز هم در حرکت باشد و عملکردهایش جهت سفید نمایی طالبان باشد، باجدهی بیشتر به طالبان باشد، نگهداری طالبان در قدرت باشد، چشم پوشی از جنایات طالبان در افغانستان باشد و فضا سازی بکند برای برسمیت شناسی حکومت خودخوانده طالبان در افغانستان، قطعا نشست سوم دوحه هم یک نشست ناقص خواهد بود.
بار دیگر جامعه جهانی زنان افغانستان را نادیده گرفته است و آینده و سرنوشت زنان افغانستان را در گرو سیاسی گروه تروریستی طالبان قرار می دهد. ما زنان افغانستان هر گونه نشست و هر گونه مذاکره را بدون حضور داشت نمایندگان زن و بدون حضور داشت نمایندگان جامعه مدنی مردود می خوانیم و از نظر ما این نشست و این مذاکرات هیچ گونه مشروعیتی نخواهد داشت.
این فعالان معتقدند که تداوم نرمش ملل متحد با طالبان و تن دادن به خواستهای این گروه اعتبار این سازمان را با پرسش مواجه کرده و اعتماد مردم به ویژه زنان را به این نهاد بین‌المللی از بین می‌برد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
و سخنگوی حکومت طالبان گفته است که برخی شروط این گروه برای حضور در نشست سوم دوحه پذیرفته شده است. به گفته مجاهد، در نشست‌های بین‌المللی قبلاً به حکومت طالبان نقش داده نمی‌شد و در برخی نشست‌ها هم این گروه اجازه اشتراک نداشتند، اما حالا در این نشست شروط طالبان پذیرفته شده است. در رابطه با این موضوع محمد احمدی مصاحبه با احمد سعیدی، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان، انجام داده که اینک پیشکش می شود.
هیئت طالبان در این نشست سوم دوحه اشتراک می کند. سخنگویش هم گفته که حضور این هیئت در نشست دوحه دشمنی با این جانب نیست، بلکه هدف تعامل با همه جوانب است. منظورش از دشمنی با کسی یا نیست، منظورش کی هست و تعامل با کشورهای جهان های منظورش هست یا مخالفین این گروه هست؟
ببینید، در قدم اول باید عرض کنم که شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر رضایت طالبان، به خاطر قبول فرمایش طالبان، به خاطر هدایت طالبان در نشست سوم دوحه تمام ارزش‌های انسانی، حقوقی، ملی و بین‌المللی را به شمول منشور ملل متحد زیر پا کرد. بر ارزش‌های آزادی بیان، دموکراسی و حقوق زنان پشت کرد. پانا حتی گفته میتونم که عمل ملل متحد را میتوان عمل ظالمانه و خائنانه تلقی کرد. بله، آقای مجاهد در این اشتراک میکنه. بدون شک طالب به خاطر این نشست تمام فرمایشاتش پذیرفته شده. ملل متحد با تمام ارزش‌های انسانی خود پشت کرده، تنها خواهش طالب را قبول کرده. من یقین دارم که آقای مجاهد اشتراک میکنه و باید هم اشتراک بکنه.
زبیل مجاهد مدعی است که خواستهای طالبان توسط ملل متحد برای اشتراک در این نشست پذیرفته شده و بنابراین این گروه در این نشست سوم شرکت میکنه. به نظر شما آیا واقعا جامعه جهانی به ملل متحد خواستهای طالبان را پذیرفتن و این خواستهای عمده چی بوده که طالبان این بار ترغیب شدن شرکت کنن؟
خواستهای طالبان در قدم اولی بود که نماینده فوق العاده از طرف سازمان ملل متحد تعیین نشود، این کار به تعیین نمیشود. دوم، غیر از طالبان در دورود مجلس اول، غیر از طالبان دیگه هیچ گروهی که تضاد با طالبان داره و شمول حقوق بشر، زنا حضور پیدا نکنه که پیدا نمی کنن. حرف سومی بود که جامعه جهانی توجهشان جلب شد به خاطر کمک سیستم بانکداری مواد مخدره که جمله دستاوردهای طالبانه. به این امر ملل متحد قبول کرد. برای هر چی که طالبان فرمایش داد ملل متحد قبول کرد. بله، درست است.
خب آقای سعیدی، از نظر شما حالا این نشست سوم دوحه با این وضعیت و انتقادات گسترده‌ای که مواجه هست، پیامد و نتایجش چه خواهد بود؟
ببینید، طالبان امیدوار هستند که با این نشست روزنه پیدا شه که بعد از آستا آستا جامعه جهانی با طالبان تمکین کنند، چنانچه ملل متحد این روزنه رو باز کرده. بنام میمانه مخالفین طالبان، میمانه زنان و مبارزین، اونا علیه ملل متحد چی موقف گیری کنند؟ بنام موقف گیری هم در حال حاضر ارزش های چندانی نخواهد داشت، بخاطر از این که حال ثابت شد که ملل متحد اون چی را که میگوید دروغ میگه، اون چی که میگوید حقوق زنها دروغ میگه، اون چی که میگه آزادی بیان دروغ میگه. بعد ملل متحد هم به کل دنیا معلوم است، اون چی که در اسرائیل و فلسطین میگذره آدم میفهمه که ملل متحد ملل بی ملل و امنیت بی امنیت یک آله گودیگکی است به دست قدرت‌های جهانی. دیگر از چیزی ازش که پوری نمیشه، یک دلار چیزی ماش میرن از دارای بیکفایتی و مزدوری به کشورهای قدرتمند.
خب آقای سعیدی، بسیار کوتاه، چرا باز همین یکی از مقامات ملل متحد بعد از این نشست دوحه با نماینده های جامعه مدنی و یا فعالین حقوق بشر ملاقات میکنه؟ چرا شامل نساختن به نظرتان در این نشست؟
این خیلی بعد از عید است، به اصطلاح میانه جلسه دور بودن، جلسه که ختم میشه به خاطر اینکه یک تعداد خانم ها و زنها رو فریب داده باشه که من شما رو خواستم خود شما جلسه بکنم. کسانی که برود سوم به این جلسه اشتراک میکنن به باور اونا هم تمام ارزش های انسانی و حقوقی را زیر پا میکنن. از اشتراک نا اشتراکش بهتر است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قرار است نشست سوم دوحه امروز یک شنبه برگزار شود. دعوت نشدن از فعالان زن و حقوق بشر در این نشست از سوی ملل متحد که این نشست را میزبانی می کند، انتقادهای گسترده ای را دامن زده. عدم دعوت و حضور زنان در این نشست، قشری که طالبان به نقض گسترده حقوق آن متهمند، چه پیامدهایی خواهد داشت؟ رویا زمانی مطلبی را در این مورد پیشکش می کند.
رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در واکنش به عدم حضور فعالان زن در نشست سوم دوحه گفته است که بدون دخیل ساختن موضوع حقوق بشر در نشست هایی که برای آینده افغانستان برگزار می شود، چرخه منازعه در این کشور پایان نخواهد یافت. از سوی هم ظاهر امیری یک فعال حقوق زن میگوید که هر گونه عدم حضور زنان و نمایندگان جامعه مدنی در نشست سوم دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد برای زنان افغان پیامد منفی را در پی دارد. او دعوت نکردن زنان افغان در این نشست را سوی ملل متحد یک تصمیم غیر عادلانه و غیر واقع بینانه این سازمان خواند.
نتایج منفی نشست در قبال خواهد داشت، از او جمله میتونه که نابرابری جنسیتی هست، نقض حقوق بشر هست و عدم حضور زنان در این نشست میتونه که به صراحت بیان بکنه که در یک گوشه از جهان کشور به نام افغانستان حقوق زنان نقض میشه و جامعه جهانی امروز اونها را نادیده میگیره و تصمیم جدی را اتخاذ نمیکنه.
مسعوده کوهستانی یک فعال دیگر حقوق زنان به این نظر است که برگزاری همچون نشست ها و جلسات به ویژه نشست سوم دوحه که در آن طالبان دعوت می شود و زنان در آن حضور ندارند به معنای نادیده گرفتن مطالبات زنان معترض و نماینده های جامعه مدنی است.
پایان دور سیوم نشست دوحه به نظر من بی نتیجه است و همون چیزی بود که در این 3 سال همه ما شاهد از وسیب، چون حرف و اول و آخر از این ترورستا جر، جهالت، افراطیت، دیگر هیچ چیزی نیست. یعنی ضایع وقت است. چرا اینا همین نهادها جرمنگاری نمی کنن و اپارتاید جنسیتی را به رسمیت نمشناسن و اینا را پایشانم به محکمه نمیکشانند.
اما هدایت الله پکتین آگاه مسائل بین المللی میگوید که نشست سوم دوحه یکی از نشست های مهم برای جامعه جهانی و برای افغانستان می باشد و پیامد خوب در پیوند با تعامل جهان با حکومت طالبان را در پی خواهد داشت.
این نشست برای هر دو جناح، هم برای امارات اسلامی و هم برای جامعه جهانی بسیار اهم بوده و امیدوار هستم که در آینده همچون نشست های مصر واقع شوه و بتانه همین مختلف اختلافات که بین دو طرف وجود دار از طریق گفتگو حل و فصل گرده.
پس از انتقادهای گسترده فعالان و نهادهای حامی حقوق بشر به شمول سازمان دیدبان حقوق بشر، از نشست سوم دوحه روزمری دی کارلو معاون منشی عمومی ملل متحد که این نشست را میزبانی میکند گفت که هدف این نشست بر رسمی شناختن حکومت طالبان نیست. و افزود که این نشست که در آن نمایندگان حدود 25 کشور اشتراک خواهد کرد به خاطر طالبان نه، بلکه برای افغانستان و مردم آن برگزار می شود.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
وزارت داخل ایران روز شنبه اعلام کرد که ایران انتخابات دور دوم ریاست جمهوری را بین مسعود پزشکیان و سعید جلیلی برگزار خواهد کرد، زیرا هیچ کدام از نامزدان حداقل 50% آرا را کسب نکردند. وزارت داخل ایران افزود دور دوم رأی‌گیری قرار است به تاریخ 5 جولای برگزار شود. شرح بیشتر از جریان انتخابات ایران را از من سحر عظیمی بشنوید.
رای دهندگان ایرانی روز جمعه با پای صندوق‌های رأی رفتند. این در حالی است که این انتخابات با بی‌تفاوتی رای دهندگان و دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های اجتماعی همراه بود. آنها از بین 4 نامزد که همه وفادار به رهبر 85 ساله ایرانی علی خامنه‌ای هستند، حق انتخاب داشتند. با شمارش میلیون‌ها رای تاکنون در انتخابات ریاست جمهوری ایران، 2 نامزد با هم به نزدیکی رقابت می‌کنند. یک نامزد میانه رو و یک نامزد محافظه‌کار راستگرا. وزارت داخل ایران با نشر نتایج ابتدایی گفته است که بیش از 14 میلیون رای تا کنون از رای گیری روز جمعه شماره شده که از این تعداد تنها نامزد میانه رو مسعود پزشکیان بیش از 5.9 میلیون رای کسب کرده و سعید جلیلی رقیب سرسخت او بیش از 5.5 میلیون رای به دست آورده است.
اینه که توقع من هم به اندازه همه مردم این مملکت که یک رفاه نسبی باشه، که وقتی شما هرچی تلاش میکنی یه دندقه بر نگردی.
برخی از صاحب نظران گفتند که میزان مشارکت حدود 40% بوده که کمتر از حد انتظار حاکمان مذهبی ایران است، در حالی که شاهدان برای ترز گفتند که مراکز رای گیری در تهران و برخی دیگر از شهرها مزدحم نبوده است.
انتظارات هم اینه که واقعا برای مملکت قدم برداره دیگه. یعنی مردمی باشه، عملگرا باشه، حرف نزنه، بعد وعید نده. اینی که توی راستای صحبتهایی که میکنه واقعا به همشون عمل کنه.
مقامات در ایران پس از پایان رایگیری در نیمه شب صبح روز شنبه صندوق‌های رای را باز کردند.
قطعاً تو هر نقطه‌ای که نیاز باشه رابطه ایران با کشورهای دیگه تقویت بشه، مطمئنا رئیس جمهوری که میاد موظف این کار رو.
نظر خودم این هستش که ما نمیتونیم تو هیچ شرایطی به آمریکا نه اعتماد داشته باشیم نه اعتماد کنیم. به خاطر همین نمیتونم تو این زمینه صحبت بکنم. خودشون میدونن با سیاست و برنامه‌هایی که دارن.
مسعود پزشکیان که تاکنون بیشترین آرا را برنده شده است و به حکومت مذهبی ایران وفادار است، به طور علنی از مقامات در مورد مرگ مهسا امینی انتقاد کرده است. اما جلیلی از شاگردان علی خامنه ای رهبر 85 ساله ایران است و او ضدیت شدید با غرب دارد و تحلیلگران میگویند که پیروزی او میتواند نشان دهنده چرخش حتی خصمانه تر در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
به دنبال اولین مناظره تلویزیونی میان رئیس جمهور جو بایدن و دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده جو بایدن روز گذشته تلاش ورزید تا نگرانی ها پیرامون رویاروی ضعیفیش در برابر دونالد ترامپ رفع سازد. برخی از حامیان رئیس جمهور بایدن از او میخواهند تا از رقابت برای ریاست جمهوری کناره گیری کند، ولی تحلیلگران به این باورند که جو بایدن هنوز هم میتواند تا نامزد نهایی حزب خود را کسب کند. گزارش صدای آمریکا را از سید عزیزالرحمن میشنویم.
جو بایدن
رئیس جمهور ایالات متحده یک روز پس از مناظره با رقیب انتخاباتیش دونالد ترامپ به مبارزه خود در شهر رالی ایالت کارولینای شمالی ادامه داد. در حالی که موضوع سن و چگونگی رویارویی او با دونالد ترامپ در مناظره پنجشنبه شب نگرانی ها میان دموکرات ها را برانگیخته است، ولی جو بایدن در کارولینای شمالی در پاسخ به این نگرانی ها پر انرژی به نظر می رسید.
من آنطوری که در گذشته آرام صحبت می کردم اکنون صحبت نمی کنم. من آنچنانی که در گذشته خوب مناظره می کردم اکنون نمی کنم. ولی می دانم که این وظیفه ریاست جمهوری را چگونه انجام دهم. می دانم که کارها را چگونه انجام دهم. می دانم که میلیون ها امریکایی این را می دانند که اگر به زمین خوردید دوباره می ایستید.
در مناظره با دونالد ترامپ، سکتگی و بعضی اوقات نامنسجمی در سخنان جو بایدن با وضوح دیده می شد.
برجسته ترین چیز در مناظره لحن صدای بایدن بود. صدایش می لرزید و قوی نبود. او این توانایی را داشت که در برخی موارد پاسخهای ساده و منسجم بدهد، ولی در برخی موارد چنین نبود و در چند موارد او تسلسل فکری خود را از دست داد.
جو بایدن، کاندید حزب دموکرات که 81 سال عمر دارد، گفت گلودرد بود. ولی پس از مناظره پنجشنبه شب، نگرانی ها در مورد سن وی افزایش یافته است. مارکو روبیو، سناتور جمهوری خواه امریکایی، توانایی جو بایدن برای رهبری کردن امور مملکت را مورد سوال قرار داده است.
باید از خود بپرسید که کی تصامیم روزمره در قصر سفید را اتخاذ میکند، زیرا شخصی را که ما امشب دیدیم فکر نمیکنم که در جزئیات حکومتداری دخیل باشد.
برخی از چهره های برجسته دموکرات با نشر پیام ها در صفحات اجتماعی ناامیدی خود را ابراز کرده اند. در عین حال هیئت مدیره روزنامه نیویورک تایمز نگاشته است که به خاطر خدمت به کشورش جو بایدن باید از رقابت بیرون شود. ولی جو بایدن هنوز هم می تواند که در جلسه نامزدی حزب دموکرات که در ماه آگوست برگزار می شود، نامزدی رسمی حزب خود برای ریاست جمهوری را به دست آورد، مگر اینکه میدان رقابت را خودش ترک بگوید. اگر قرار باشد که جو بایدن میدان رقابت را ترک کند، در میان کسانی که ممکن جاگزین او شوند، گاوین نیوسم والی کالیفرنیا نیز شامل است. ولی با وجود این احتمال، گاوین نیوسم از عملکرد جو بایدن در مناظره تمجید کرده است.
شیوه عمل مهم نیست، مهم نتیجه عمل برای امریکایی هاست. فکر میکنم جو بایدن امشب نه تنها خود را مطرح کرد، بلکه به مردم دستاوردها و چشماندازش برای آینده را یاد دهانی کرد.
برخی از تحلیلگران به این باورند که جو بایدن ممکن بتواند در مناظره بعدی خوب بدرخشد. ولی آن زمان برای دموکرات ها دیر خواهد بود تا یک کاندید جدید را انتخاب کنند. زیرا مناظره بعدی به تاریخ 10 ماه سپتامبر، یعنی پس از برگزاری جلسه نامزدی حزب دموکرات برگزار می شود.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا. پس از این شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی عین موج بشنوید. تا یک دوباره در خدمت قرار می گیریم. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.